ترانه بختیاری تقدیم به شما. یار خوش و من به غم یار خوشم، سخت کاری است ولی من به همین کار خوشم. افکار زیبایت زندگی کن، چون زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می شود. صاحب نظرها ایران رو خواستگاه باغ و باغسازی در جهان میدونند. هر جا هستین امیدواریم که باغ زندگیتون آباد باشه و دلتون شاد. بهترین ها رو برای شما عزیزان هموطن آرزو داریم.
سبزینه
به نام او که سرآغاز هستی است، به نام خدای بزرگ و مهربون. گرمترین سلام ها تقدیم شما که آرزومند ایرانی آباد هستید. با برنامه سبزینه با شما ایم تا به دنیای سبز و زندگی بخش کشاورزی قدم بگذاریم. از علاقمندان دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشن. در اولین بخش سبزینه این هفته میخواییم از علم میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی یا همون زیست فناوری در کشاورزی بگیم. میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی کاربردی بر ژنتیک کاربردی و بیوتکنولوژی مولکولی، آنزیم‌ها و پروتئین‌های مرتبط، کاربرد فیزیولوژی میکروبی و سلولی و بیوتکنولوژی زیست محیطی تمرکز می‌کنه. میکروبیولوژی یه رشته میان رشته‌ای شامل میکروب‌شناسی بیمهرگان، میکروب‌شناسی گیاهی، میکروبیولوژی آبزی و ژئومیکروبیولوژی. از طرفی دانش بیوتکنولوژی به عنوان عظیم‌ترین منبع تکنولوژی بشر در قرن فعلی مطرحه و اون رو انقلاب سبز نوینی برای غلبه بر فقر و گرسنگی میدونن. روش‌های مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی گیاهی میتونه گونه‌هایی از محصولات جدید رو حتی در خاک‌های نامرغوب و نامساعد پرورش بده. از طرف دیگه بذرهای مقاوم به ویروس و آفات گیاهی میتونن کاربرد سموم و مواد شیمیایی رو محدود کنن و بازدهی محصولات رو بالاتر ببرن. یه بخش کارشناسی در همین زمینه آماده که پخشه. بشنوید.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران. شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم، ارتباط علم میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی و خود بیوتکنولوژی با کشاورزی هستش. در واقع میخواییم راجع به این موضوع صحبت کنیم که چطور با استفاده از میکروبیولوژی و میکروارگانیسم‌ها که منظور همون موجودات زنده بسیار ریز هستن و تکنیک‌های بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک میتونیم محصولات بیشتر با کیفیت بهتر تولید کنیم. چون همونطور که خاطرتون هست بیوتکنولوژی دانشیه که با استفاده از ریزجانداران در صدد بهبود کیفیت محصولات و یا حتی تولید فرآورده‌ها و محصولات جدید هستش. امروز همونطور که شنوندگان عزیز واقف هستند، جمعیت روز به روز در حال افزایشه و این جمعیت برای ادامه زندگی نیاز به مواد غذایی داره. مقدار زیادی از مواد غذایی رو محصولات کشاورزی تشکیل میده. این در حالی که بسیاری از کشورها زمین کشاورزی مناسب برای کاشت محصولات مورد نیاز ندارن. برای مثال کشور ژاپن یک جزیره سنگلاخی هستش که با کمبود زمین برای کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی مواجه هستش و برای تامین این محصولات به کشورهای دیگه وابسته است. خوشبختانه کشور عزیزمون ایران به میزان کافی زمین برای کاشت محصولات متنوع داره. با این حال با توجه به افزایش جمعیت ممکنه این مقدار هم در آینده پاسخگو نباشه. در گذشته افراد مناسب ترین زمین ها رو از لحاظ شرایط انتخاب می کردن و شروع به کاشت محصولات مورد نظر می کردن. اما امروز بد کاری کنیم که با تکنیک ها و علوم مختلف بتونیم زمین های خشک و کم آب رو تبدیل به زمین های مساعد برای کشاورزی کنیم. به کارگیری بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی منجر به تولید محصولات با کیفیت بهتر شده و همچنین هزینه تولید محصولات رو کاهش داده و خواهد داد. به کارگیری روش ها و فنون مهندسی از جمله مهندسی ژنتیک بیوتکنولوژی در کشت سلول و بافت گیاهان به ویژه گیاهانی که از نظر اقتصادی و غذایی اهمیت فوق‌العاده دارند بسیار با ارزشه. بیوتکنولوژی کاربردهای امیدوارکننده بسیاری داره. از جمله این کاربردها میتونیم به یک مثال اشاره کنیم. برای مثال حشره‌ای به نام شب‌پره زمستانی یکی از حشراتی هستش که به غلات آسیب میرسونه. معمولاً این حشره به وسیله حشره‌کش‌ها از بین میره و با اون مبارزه میشه. این در حالی که باکتری به نام باسیلوس تورنجنسیس پروتئینی تولید میکنه که این حشره رو میتونه از بین ببره. این در حالی که این باکتری‌ها با غلات همزیستی نداره. به این معنی که به صورت مسلماً تامیز نمیتونه در کنار غلات قرار بگیره و به اونها آسیب برسونه. اما بیوتکنولوژیست‌ها تونستن برای این مشکل یک راه حل پیدا کنن. به این صورت که ژن تولید کننده پروتئینی که حشره شب‌پره زمستانی رو از بین میبره رو از باکتری باسیلوس تورنجنسیس جدا کردن و به روش‌های مهندسی ژنتیک به باکتری به نام سودوموناس فلورسنس که در خاک وجود داره و با غلات از جمله سویا همزیستی داره انتقال دادن و سپس این باکتری رو به خاک محل کشت غلات اضافه کردن. حشره شب‌پره زمستانی در این صورت کنترل شده و صدمات ناشی از اون کاهش پیدا کرده. این مثال نمونه ای از کاربرد علم بیوتکنولوژی در کنترل حشرات و آفات محسوب میشه. از فناوری بیوتکنولوژی در کنترل علف‌های هرز نیز استفاده گردیده است. با آرزوی پیروزی و بهروزی برای تمام شنوندگان عزیز.
بیوتکنولوژی یا همون زیست فناوری با کمک به بهبود و بهینه‌سازی کشاورزی سیستم طبیعی در کشاورزی ارگانیک مؤثره. با استفاده از بیوتکنولوژی مدیریت کشاورزی آسان‌تر از وابستگی مطلق به سیستم‌های طبیعیه. به خاطر همین تولید انبوه مؤثرتر و با هزینه کمتر انجام میشه. مزیت عمده زیست فناوری و تنوع زیستی اینه که ژن‌ها رو با کیفیت‌های مختلف از قبیل مقاومت به شوری و یا خشکی قابل دسترس می‌کنه. علاوه بر این در کشاورزی ارگانیک برای حفظ محیط زیست به جای کودهای شیمیایی از کودهای بیولوژیک استفاده میشه که با روش بیوتکنولوژی تولید میشن که این کودها از میکروارگانیسم‌های مختلف هستن.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
از محصولات ارگانیک گفتیم و میدونین که تولید این محصولات چند سالی در کشور ما اهمیت و توسعه پیدا کرده. به خاطر همین بخش گزارشی برنامه هم در همین زمین است. با همکارمون آقای نادرپور همراه میشیم و این گزارش ها رو میشنویم.
شما یکی از تولید کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک هستید و تولید انار رو ما میتونیم بگیم که از بهترین نوعش تولید و برداشت کرد. من میخوام تقاضا بکنم راجع به میزان تولیدتون، میزان زمینتون صحبت.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من قربانی هستم، کشاورز ساوه، تولید کننده انار که حدود 40 هکتار باغ انار دارم که 23 هکتارش به صورت ارگانیک است و یه مزرعه دیگه که حدود 17 هکتاریه، اونجا رو هنوز در شروع کار ارگانیک هستیم. تو این مزرعه 23 هکتاری حدودا امسال ما هکتاری 20 تن انار داریم که سعی کردیم کاملا به صورت ارگانیک تولید بشه. کلا سموم و کودهای شیمیایی را از سال 72 ما قطع کردیم و میتونیم بگیم تقریبا زمین رو از اون آلودگی در آوردیم. میشه گفت تقریبا دیگه زمین بکریه. منتها خب ما تو تولید ارگانیک یه مقدار هزینه‌مون بالاتر میره، ولی خب به جاش میوه با کیفیت و سعی میکنیم میوه سالم تولید کنیم بدیم دست مردم.
چه فکری، چه ایده‌ای پشتش بود که تونستی تولید بکنیم؟
عرضم به حضورتون از سال 72 من این کار رو شروع کردم. اون موقع خب اصلا بحث ارگانیک تو ایران نبود، منتها ما همین که تحقیقی که کرده بودیم در رابطه با تولید، چون کودهای شیمیایی و سموم زمین رو مسموم میکنه و مواد عالی زمین رو پایین میاره، ما تصمیم گرفتیم که زمینامون قوی تر بمونه و بر خاطر همین اینا رو قطع کردیم و از کودهای عالی و زیستی استفاده کردیم که زمینامون قوی تر و بهتر باشه.
قصد توسعه هم داریم؟
تا بتونیم بله، 100% اگر تواناییشو داشته باشیم و بتونیم، قصد توسعهش هم داریم.
آقای قربانی، دیگر کشاورزان، دیگر باغداران به مزرعه شما میان؟
بله، از نقاط مختلف کشور برای بازدید میان، از دانشگاه میان برای بازدید، چون ما اونجا تولید نهال هم داریم. نهال انار ارگانیک هستش، حدود 8 سال الان نهال ارگانیک تولید میکنم.
با توجه به پتانسیل بسیار بالایی که کشورمون داره در تولید محصولات کشاورزی، فکر میکنید که صادرات انار به دیگر کشورها چقدر مقرون به صرفه باشه و چقدر میتونه ارزاور باشه؟
عرض موضوعتون که ببینید، ما یه باقی رو بخوایم احداث کنیم، اگر نهالش هم ارگانیک باشه، خب ما اینه یکی دو سال جلوتر هستیم و یه زمین بکر رو انتخاب کنیم با نهال ارگانیک، میتونیم زودتر به نتیجه برسیم و انشالله آرزوی من اینه که همه تولید کننده ها بتونن محصول سالم و ارگانیک داشته باشن و از این میوه خوب و بهشتی تو کشورهای دیگه هم از ایران استفاده بشه.
انشالله. خیلی متشکرم.
منم سپاسگزاری میکنم از شما، خیلی تشکر میکنم که وقت میذارید و زحمت میکشید. انشالله که کارایی برای کشاورزا و تولید کننده ها داشته باشه.
انشالله. سپاسگزارم. خدا نگهدار. به شما سلام میکنم، خسته نباشید. دارم
ممنونم. ما متشکرم از شما.
معرفی میفرمی خودتونو؟
من محمود بارانی هستم، باغدار و تولید کننده پسته ارگانیک کشور.
در کدوم نقطه از کشورمون؟
استان مرکزی، شهرستان زرندیه.
بله. چند هکتاره، چقدر تولید میکنید؟
ما 200 هکتار باغ ارگانیک داریم که بالای 300 تن پسته ارگانیک تولید میکنیم.
در هر هکتار چقدر؟
هکتار بالای 2 تن تا 2 تن و 200 کیلو، بستگی به سال متفاوت است. میانگین 2 تن دارین در هکتار.
اون کسانی که در اون منطقه هستن و غیر ارگانیکن، اونا چقدر؟
اونا تولیدشون در حد همونه. ما خودمون باقای ارگانیک داریم، باقای غیر ارگانیک، کل منطقه رو پوشش دادیم که محصول سالم و ارگانیک تولید بکنن. چون منطقه جدیده برای پسته، سعی کردیم قرنطینه‌ش هم حفظ کنیم که آفتی نیاد اونجا. اگه آفتی هم میاد، ما با حشرات مفید میام تو باغ آزاد میکنیم که بر حشرات آفات بچربن، یعنی
مبارزات بیولوژیک.
بیولوژیک
خیلی خوبه. معمولا کشاورزای ما تا به یه جایی میرسن شروع میکنن سمپاشی کردن، چون شما هدفتون تولید محصولات ارگانیک است، راه و روش بسیار خوب و قدیمی رو هم انتخاب کردین، مبارزات بیولوژیکی. چطور شد که اصلا فکر تولید محصول ارگانیک افتادین؟
ببین، کشاورزی کار ابواجدادی ماست. ما از بچگی هم خودمون تربیت شده کشاورزی هستیم و هم توی راه تحصیل کردیم و هم دوست داشتیم اینو. من که از کرمان و رفسنجان اومدم توی این منطقه، ما می‌خواستیم کار کشاورزی انجام بدیم، ایرانو چرخیدیم جایی که حاشیه کویر باشه، امکانات داشته باشه، پسته محصول ایرونیه، 7000 سال روش خدمت داریم، فرهنگ ماست، ملی ماست، مثل خاویار ماست. شما هر جای دنیای مسافر می‌بینی یه پاکتی دستشه که پسته توشه، می‌دونی از ایران گذشته. تولید پستمون 300000 تن بود در سال. ما 70% پسته دنیا رو تامین می‌کنیم. این حق طبیعی تولید کننده پسته ایرانی است که تو بازار جهانی سهم داشته باشه. مدتی بود که ایراد می‌گرفتن پسته ایران افلاتوکسین داره، پسته ایران مشکل داره. ما اومدیم رو پسته ارگانیک سرمایه‌گذاری کردیم، پسته ای تولید کردیم که تو اتحادیه اروپا میره رو دست ببرنش، یعنی تا پسته بقیه دنیا فرق بکنه، چون پسته مال ایرانه. در همه جای دنیا به اسم پسته میشناسن، اسم مشابه خارجی نداره، یا میگن پسته یا میگن پرسپولیس یا میگن پیستاسیان. یعنی پیستاسیان ایران طعم و یه مزه داره که تو دنیا بی‌نظیره، چون مال کویر ایرانه. این شرایطو کشورهای دیگه ندارن و نمیتونن مصنوعی هم بخوان تولید بکنن، هزینه‌اش بالا براشون، نمیتونن با ما رقابت بکنن.
پس بنابراین به خوبی تونستین از این استعداد استفاده کردین.
پسته محصول دیربازده‌ایه. از روزی که شما دونه پسته رو تو زمین میکارید تا روزی که میخواین نمونه بگیرین پسته میشینن 10 سال زمان میخواد.
خب این سختیشه که باعث خوشمزدگی و خاصیت.
دقیقاً صبوری همه جنوبی‌ها یا همه کرمانی‌ها یا همه اینا که تو کوین اینقدر صبر و بردبارن به خاطری که 10 سال پای درخت میشینن، عین بچه ازش مواظبت میکنن، آبش میدن، کودش میدن، هرسش میکنن، با آفاتش مبارزه میکنن، با علف هردش مبارزه میکنن، تا این یه روزی بشه درخت پسته. درخت پسته هم ماشاءالله عمرش طولانیه، بالای 1000 سال درخت عمر میکنه. اوج باردهیش به اصطلاح 40 سالگی به بالاست. برای همینه که پسته شاخص ایرانی و اونایی هست که تو کار پسته سرمایه گذاری کردن، چون این سرمایه ملی رو داریم و این پشتوانه رو داریم و این افتخار تو دنیا داریم که 70% مصرف دنیا رو ایران تامین میکنه، چون امروز تجارت جهانی حرف اول میزنه.
آی بارانی از توانایی خودش استفاده کرده، از منطقه کرمان هجرت کرده، کوچ کرده، اومده به منطقه استان مرکزی و در حاشیه کبیر تونسته محصولات ارگانیک تولید بکنه. آرزوی موفقیت دارم آی بارانی.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
برنامه سبزینا رو با چند خبر پی میگیریم. خبر اول این که تولید تلفیقی علوفه و گوسفند در تعاونی‌های کشاورزی کلید خورده. حسین شیرزاد، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، گفته که پروژه مدیریت تلفیقی پرورش گوسفند و تولید علوفه برای بهبود ژنتیکی و روزآمد کردن مدیریت گوسفندداری در تعاونی‌های تولید و سهامی زراعی منتخب یکی از مهمترین پروژه‌های محوری سازمان مرکزی تعاون روستایی که مقرر شده در تعاونی‌های تولید استان‌های همدان، اصفهان و خراسان رضوی به ویژه در شهر نیشابور به عنوان مناطق آزمایشی اجرایی بشه. شیرزاد گفته که در نظر داریم تعاونی‌های تولیدی و اعضای اونها از طریق کشت گیاهان علوفه‌ای یک ساله و چند ساله بردبار به تنش خشکی که در فصل پاییز و ابتدای زمستان و بهار کیفیت غذایی بالایی دارن به توسعه کمی و کیفی گوسفندداری بپردازن. اجرای پروژه مدیریت تلفیقی پرورش گوسفند و تولید علوفه در 6 سایت مختلف اجرا و به همراه بهبود ژنتیکی گوسفندان، ارزش غذایی گونه‌های گیاهی مورد استفاده در تغذیه دام ارزیابی میشه. خبر بعدی رو بشنوید که بخش دوم طرح توسعه گلخانه هیدروپونیک زرندیگه بهره برداری شده. مدیر عامل هلدینگ کشاورزی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در این باره گفته که این طرح پایدار گلخانه ای با استفاده از فناوری های پیشرفته و سطح تولید بالا همتراز با کشورهای پیشرو در حوزه صنعت گلخانه مثل هلند، فرانسه و اسپانیا قابل قیاسه. علیرضا بزرگی گفته که در این مجتمع گلخانه‌ای کشت محصولات به صورت هیدروپونیک و با فناوری روز دنیا انجام میشه. سامانه گلخانه بنا شده در این مجتمع به صورت کامل مکانیزه و اتوماسیونه و تغذیه گیاه هم به صورت مکانیزه انجام میشه. بزرگی با بیان اینکه میزان تولید محصول در گلخانه‌ها نسبت به فضای باز حدود 10 برابره گفته که مجموع تولید سیفی در 10 هکتار از گلخانه هیدروپونیک زرندیگه حدود 2900 تنه در حالی که میزان تولید در همین مقیاس حدود 10%، یعنی 290 تنه این حجم برآورد میشه. خوشحال میشیم که از دیدگاه‌های شما درباره این برنامه و برنامه‌های دیگه رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 برای این منظور در اختیار شماست. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. با آرزوی توفیق برای همه کشاورزان پرتلاش ایران زمین و همینطور آرزوی سرفرازی ایران و ایرانی، برنامه رو به پایان میبریم. روز خوش و خدا نگهدار.
اسفند رو روز به روز که ورق میزنی پر از روزای خوش است و حاله، مثل روز درختکاری، همون آخرین روز که نمیدونی الان بهار شده یا زمستونه. یه روزایی هم هستن تو اسفند که بهشون میگیم روز نیکوکاری، روزایی که مثل شوق کاشتن یه درخت به زندگی کسی برگ و بار میده، روزای جشن نیکوکاری مثل خود ذات بهاره، پر از بخشندگی دستای مردمی که دلاشون با هم یکی شده. شما هم دعوتی به همدلی های بهاری و جشن نیکوکاری. شما هم میتونید با مراجعه به درگاه ام